أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در این مسئله دو در بیان مراد از بخت اختصاصی فرموده بودن، یعنی در از عبارت مرحوم سید استفاده می شد که بعضی از مواردی که به عنوان ثمره برای بخت اختصاصی گفته می شود، اون موارد از موارد ظهور ثمره نیست. مورد سوم از مواردی که گفته شده و ادیوغال که از موارد ثمره بود، هست جایی بود که شخص قدم الاصل على الظهر سهوان و بقیه من الوقت مقدار 4 رکعات. در این مورد کن خیال می شود که مقتضای وقت اختصاصی برای عصر این هست که نماز ظهر الان انجام نشه. مرحوم سید می فرماید که ولی اینطور نیست که لازمه وقت اختصاصی داشتن عصر این باشه که اینجا نماز ظهر ادا انجام نشه، چون وقت اختصاصی داشتن به این معنا هست که ما عدم اتیان به صاحبت وقت شریکه را در اون وقت نمی شود انجام داد. ولی در موردی مثل مورد سوم که قد اتا مکلف به صاحبت وقت قبل از این مقدار 4 رکعات، لامانه من اتیان شریکه در این وقت آخر. خب این در این قسمت بیان شد که در حل این مسئله و تعیین حکم این مسئله در مرحله اول که بیان مقتضای قواعد عامه باشه، همونطور که در کلام مرحوم سید اومده مقتضای قواعد عامه هم هست که این وقت باقی مونده که 4 دقیقه به غروب شمس هست، در این وقت باقی مونده نماز ظهر خونده می شود بلا اشکال و به صورت ادایی هم خونده می شود. ولی در مسئله بعضی از روایات خاصه وجود داره که بر اساس اون روایات حکم مسئله غیر از اونی میشه که علا وفق قاعده به مقتضای قاعده تا حالا بیان شده. مقصود از بعض روایات هم صحیحه زراره بود که در باب 63 از ابواب مواقید وارد شده. در این فقره که به قول امام علیه السلام اینطور فرموده باشم: اذا نسیت از ظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلاة او بعد فراغ، که بعد از فراغ از نماز هم اگر ملتفت شدی که نماز ظهر را نخوانده نماز عصر را خوندی، بعد از فراغ هم اگه ملتفت شدی فن به حل اولا، اینی که این 4 رکعتی را که خوندی به قصد عصر خوندی این را به حساب ظهر بگذار. ثم صل العصر فانما هی 4 مکان 4. این در روایت زراره، در صحیح زراره که این صورت اومده، روایت هم من ایسا سند اشکالی درش نیست. به در بعضی از قسمت های سند هم تعدد هست. کلینی از علی بن ابراهیم عن ابیه نقل میکنه، سند دیگر المحمد بن اسماعیل عن فضل بن شازان، جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره. این روایت صحیحه زراره. روایت دیگه هم در همون باب 63 هست که این مضمون از او استفاده می شود که بعد از ترا، بعد از تمام کردن نماز هم اگر یادش آمد نماز ظهر را نخونده، اینی که 4 رکعتی که به نیت العصر خونده این را ظهر حساب بکنه. حدیث 4 باب 63 روایت حلبی به اسناده، یعنی مرحوم شیخ به اسنادش، از حسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی. از این روایت در کلمات بعضی از فقها تعبیر به صحیحه شده، ولی خب اشکالی که در امثال این موارد وجود داره اینی که حسین ابن سعید که از ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه، ابن سنانی که از ابن مسکان نقل میکنه محمد ابن سنانه، نه عبدالله ابن سنان. ابن مسک بعد عبدالله ابن سنان از ابن مسکان روایت نقل نمیکنه. موارد کثیره هست که محمد ابن سنان از ابن مسکان روایت داره. بله، خود ابن مسکان از عبدالله ابن سنان نقل میکنه. عبدالله ابن سنان مرویان عنه ابن مسکان هست، اما راوی از ابن مسکان نیست. روی حساب به اساس اون اشکال این روایت ضعف سندی داره. عن الحلبی قال سألت عن رجل نسی ان یصل الاولا حتی صلی العصر. حتی صلی العصر یعنی نماز عصر را تمام کرد، باقیش میگن تمام کرد، نه اینکه در اثنایش باشه. قال فلیجعل صلاته التی صلا الاولا، فلیجعل اون نمازی را که خونده به نیت از خونده، اون اولین نماز، اون را نماز اول قرار بدهد، یعنی نماز ظهر قرار بده. ثم یستأنف العصر، نماز عصر را دوباره بخواند. خب این بله روایت دوم. در فقه رضا هم عبارتی هست که از اون عبارت هم همین مضمون استفاده میشه که حتی بعد از فراغ از صلات، بعد از فراغ از نماز هم اگر ملتفت شد که نماز ظهر را نخونده، این نماز را به نیت نماز، این نماز خونده شده به نیت العصر را قرار میدهد نماز ظهر. خب این روایت صحیحه. بر اساس این روایت طبعا حکم در این مسئله در این فرد اینطور میشه که این نماز، این بعد 4 رکعتی که خونده در وقت مشترک به نیت العصر نماز ظهر میشه، نماز عصر مونده، این نماز، این 4 رکعت آخر هم که وقت اختصاصی نماز عصره، نماز عصر را در وقت اختصاصی خودش میکنه، مشکلی پیدا نمیشه. حکم مسئله به اختزای روایات خاصه اینطور تعیین میشه. منتها آیا میتوان به این روایت عقص کرد یا عقص نکرد؟ مرحوم سید در متن به ملاحظه این روایت فرمودن که احوط اینه که در این مواردی که قبلا نماز عصر را خونده، احوط در این مورد اینه که متعرض نیت ادا قضا نشود، بلکه اینکه نمازی را که میخواند، 4 رکعتی را که میخواند ظهر یا عصر، این را هم ظهریت و عصریت را هم متعرض نشه، بلکه به عنوان مافذمه بخونه اون 4 رکعتی که در عهده او هست. چون احتمال وجه این احتیاط هم، ولو احتیاط احتیاط مستحبی هست، فتوای به این ندادن، وجه احتیاط مستحبی هم همین روایت زراره و روایت حلبی هست. به جهت این که بر اساس این روایت اگر بله حکم واقعی بر اساس این روایت باشد، اینجا نه اونی را که باید بخواند نماز عصر هست، اگر حکم واقعی بر اساس این روایت نباشه، این روایت مضمونش قابل عقل، این مضمونش مطابق با واقع نباشه، به مقتضای قواعد عامه که جا داشت که چهار رکعت را به نیت ظهر بخواند. پس از یک طرف مقتضای قواعد عامه اتیان چهار رکعت به نیت ظهر، از طرفی به مقتضای روایات خاصه اتیان چهار رکعت به نیت العصر احتیاط در مسئله اینه که یک چهار رکعتی بخواند به قصد مافی ذمه، نمی داند ما بقیه فی ذمتهی ظهر است یا عصر، به نیت ما کان ثابتن فی ذمتهی این نماز را می خواند. این فرمایش مرحوم سید در اینجا این بود که فرمودن احوال اینه که متعرض نیت عطا و قضا نشود و همینطور نیت ظهریت و عصریت را هم متعرض نشه. اما چرا مرحوم سید به این روایت بر اساس این روایت فتوا نداد؟ همونطور که در مسئله بعدی در متن عروه هم اومده است، ولو این روایت به تعبیر در مفروض مرحوم سید روایت زراره است، این روایت من حیث سند صحیحه است، ولو من حیث سند صحیحه است، ولی از جهت این که مشهور به این روایت عمل نکردن، به جهت عدم عمل مشهور، به اعراض مشهور از این روایت، طبعا روایت در نظر مرحوم سید حجیت نداره. حجت وقتی نبود، به مقتضای حجت بخوایم حساب بکنیم، همون رعایت مقتضای قواعد عامه بود، ولی احتمال مطابقت مضمون این روایت با واقع رو چون میدهیم، رو این حساب رعایت احتیاط به نحو مستحب فرموده عیبی نداره. خب عمده اشکال در این مورد اینه که این روایت من حیث سند صحیح است، ولی اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه و روایت از حجیت ساقط میشه. این در اون چی که به عنوان اشکال در نوع کلمات مطرح شده به همین برمیگرده. روی این حساب در مثل کلمات مرحوم آقای پوری و همینطور مرحوم آقای تبریزی اشکال شده که بله این مبنا که اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه، من حیث الکبرا این مبنا تمام نیست، اعراض موجب وهن روایت نمیشه. روی این حساب اعراض مشهور اگر روایت واجد شرایط باشه من حیث سند به او عمل میکنیم، ولی مشهور عمل نکرده باشن. وقتی من حیث الکبرا اعراض مشهور را موجب وهن نمیدانیم، همونطور که عمل مشهور را موجب جبر ضعف سند نمیدانیم، پس ما با استناد به دلیل خاص که صحیح زراره هست، بعد به مقتضای صناعت میشه فتوا داد به همین که در این چهار رکعت آخر، در همین چهار دقیقه آخر شخص فقط نماز ظهر بکنه. به مقتضای صناعت فتوا میشه به این داد، منتها رعایتن به مشهور معنی نداره که احتیاط هم ذکر بشه از باب احتیاط مستحبی، ولی نه این که مقتضای صناعت این باشه که ما بله این روایت را باقت نظر این روایت بخواهیم به مقتضای قواعد عمل بکنیم. این یک اشکال که بررسی این اشکال هم در همین حد برگشت به اینکه از جهت کبروی اعراض مشهور را ما موجب وهن روایت بدانیم یا ندانیم. ولی در مقام جهات دیگه از اشکال هم مطرح شده، اون اشکالی که در نوع کلمات اومده همین اشکال بود، ولی جهات دیگه از اشکال هم مطرح شده در استدلال به روایت. یک جهت از اشکال که در حاشیه بعضی از محشین قره اومده اینی که اصلا مضمون این روایت قابل اخذ نیست به خاطر اشکال عقلی، چون اون چه که در این روایت اومده اینه که نماز چهار رکعتی که به نیت نماز عصر خونده شده این رو شما برگردونید به نیت به ظهر، این رو ظهر حساب کنید. با توجه به این که در نمازها از جمله نماز ظهر و عصر این ظهریت عصریت عنوان قصدی هست و اینکه چهار رکعتی مصداق نماز ظهر باشد چهار رکعت دیگر مصداق نماز عصر باشه تابع قصد مکلف من اول ورود در نماز هست. خب این شخصی که نماز را از زمانی که وارد نماز شده به نیت العصر خونده تا آخرم به نیت العصر باقی بوده دیگه معنا نداره که بعد از تحقق حکم بشه به این که این نماز الان شده نماز ظهر، چون این از مصادیق انقلاب و شیء اما بقا علیه هست و شیء لا ینقلب علا ما بقا علیه. روی نصاب در حاشیه بعضی از محشین در اینجا که بله اومده در متن و رو اومده بود که اینجا نیت ظهر و عصر را نکنه لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرن، چون احتمال این را داره، این احتمال از سریه ظهر میاد دیگه. بعضی از محشین عربه گفتن هازل احتمال لا وجه له اصلا لما عرفت من ان شی لا ینقلب اما بقا علی، بله شی لا ینقلب الا ما بقا علی، اونی که شی به خصوصیت اگه واقع شد دیگه معنا نداره بعد از تحقق بگیم اینو برگردونید به حالت دیگه‌ای که غیر از اون حالت مقصود باشه. این اشکال در بعضی از بله کلمات اومده از جمله در بعضی از حواشی بله حواشی، ولو در کثیری از تعلیقها و حواشی قره گفتن این احتمال صحیح نیست ضعیف مثلا، ولی ضعف احتمال به خاطر این ممکن باشه که مدرکش که صحیح زراره هست قابل استنادی لإعراض مشهور، ولی در بعضی از تعبیرها اومده که نه این احتمال اصلا قابل عقل نیست چون از موارد انقلاب شیء علی ما وقع علیه هست. خب این اشکال جوابش که بله واضح هست به خاطر اینکه در این موارد اون چه که این در این موارد این قاعده که شیء اگر به یک خصوصیتی واقع شد دیگه بعد از تحقق لا ینقلب علی ما وقع علیه به حسب تکوین، بله اینطور هست در امور تکوینیه اگر شیئی که واقع شده به یک خصوصیتی واقع شده معنا نداره بعد از تحقق بگیم این بر میگرده به حالت دیگه غیر از حالت قبلی، ولی اون چی که در این موارد اومده و در روایت زراره یا در روایت حلبی اومده اینی که از نظر این نمازی که به عنوان نماز از خوندی شارع از شما به عنوان نماز ظهر قبول میکنه، این که شارع به عنوان نماز ظهر از شما قبول میکنه و این نماز عصری که قبل از ظهر خونده شده مصداق عصر قرار نمیگیره چون لم یعطا به ظهر قبل او به عنوان نماز عصر قرار نمیگیره چون ظهر رو قبل از او انجام ندادی این شرایطش را رعایت نکردی به عنوان نماز عصر قرار نمیگیره، ولی به عنوان نماز ظهر این عمل که در زمان نماز ظهر در وقت نماز ظهر در محل نماز ظهر خونده شده که اول الصلاتین امباده اول الصلات اول الظهرین، این که شارع این را این امر واقع شده را حساب بکنه به این عنوان که به عنوان نماز ظهر قرار بدهد، این که محضور عقلی نداره که شعر به همین راضی به همینه. مگه در بقیه موارد که چیزی که عملی که انجام شده مطابق با مأمور به واقعی نیست، ولی شارع امتنانا این را از مکلفین قبول میکنه که به همین عنوان مواردی که بله فاقد بعض الاجزای و شرائط، فاقد بعض الاجزای و شرائط مصداق مأمور به نیست، ولی شارع این را موجی میدونه. غیر مأمور به مجزی از مأمور به باشد، این که مشکلی نداره، استعاره عقلی نداره. این مانانفی هم از این قبیله. بله، اگر از نظر دلیل دلیل بر وقوع این تعبد داشته باشی، محضور عقلی در مسئله نیست. بله، اشکال بکنید که این که غیر مأمور به مصداق مأمور به باشد حکم علا خلاف قاعده هست، احتیاجی به دلیل داره، اون حرف دیگه یه. ولی بگید که این معقول نیست که چنین مضمونی این روایت داشته باشه، این اشکال صحیح نیست. پس این که در مسئله ما در مقابل ما برای این که به مقتضای قواعد که همون اتیان و ظهر در این 4 دقیقه آخر باشه و عدم اخذ به روایت زراره و روایت حلبی، از این را وارد بشیم که مفاد این روایات برخلاف حکم عقلی هست، چون از مسادی و اشیاء مولانا اشیاء انقلب بعد ما وقع علی، این اشکال تمام نیست. وجه دیگه ای که در ابقاء مسئله علی طبق قواعد و عدم اخذ به صحیح زراره و روایت حلبی گفته شده اینه که اصلا این روایت حلبی و روایت زراره مضمونش اصلا این نیست که شما بعد العصر بعد از تمام شدن نماز متوجه اگه شدی که نماز ظهر را نخوندی عدول بده این عصر را به ظهر، بلکه اصلا روایت زرارم ناظر به جایی هست که شخص در اثناء نماز متوجه بشه در همون باب 63 روایات دیگه‌ای داریم که من حیث و سند معتبر هستن، در بحث بعدی هم اون روایات خونده میشه. در اون روایات اومده که اگر مکلف در اثناء نماز لاحقه یادش بیاید که نماز سابقه را نخونده، خب اینجا عدول میدهد نیتش را به سابقه و این بقیه را به نیت سابقه تمام میکنه. بله، وجه دوم برای اینکه ما مقتضای قاعده را رعایت میکنیم اینه که اصلا مضمون روایت زراره این نیست که بعد از وقت هم شما بعد از فراغ از عمل هم شما نیتت را میتونید عدول بدید، باید عدول بدید و نماز اون را زور حساب بکنید. این مطلب در کلام مرحوم شیخ اومده در خلاف، که مرحوم شیخ در خلاف فرموده که این صحیح زراره که دلالت میکنه بر این که بر فن و حل اولا در این فقره که این اذا نسیت حتی صلیت العصر و ذکرت و انت فی الصلاة او بعد فراغک، این تعبیر بعد فراغ که در روایت زراره هست، مقصود از بعد الفراغ حقیقی نیست، بلکه اونی که نزدیک فراغه، یعنی اون دمادم تمام شدن نماز، اون قسمت آخر نماز، ما غارب فراغ، نه اینکه خود فراغ حقیقی باشد. در کلام مرحوم شیخ هست که این عبارت او بعد فراغه که مراد از این ماغار و الفرا ولو قبل تسلیم. این حرف فرموج مرحوم شیخ در خلافه. خب اگه روایت اینجور معنا بکنیم اصلا روایت متعرض محل بحث ما نمیشه تا صحبت بکنیم به این روایت با این مضمون میتونیم اصل بکنیم یا نه. این حرف فرموج مرحوم شیخه که البته این فرموج مرحوم شیخ در کلام مرحوم محقق در معتبر مورد مناقشه شده، فرمودن که خب این خیلی تقریبی حمله بعیدی هست، عنوان بعد فراق داره، قبلش بله و انتف سلات داره، در مقابل و انتف سلات بعد که داره او بعد فراقه، که این معلوم ناظر به بعد از فراقه، حمله این بعد فراق در این که شخص هنوز در اثناء نماز هست ولی فقط تسلیمش مثلا باقی مونده، این هم حمله بعیدی هست، قابل التزام نیست. این را در اشکالیست که مرحوم محقق به مرحوم شیخ کرده در کلمات مثل مرحوم اردبیلی، مثل مرحوم صاحب مدارک هم گفتن که این اشکال صحیحی هست که مرحوم محقق فرموده، به خاطر این که بالاخره این روایت اگر بله روایت من حیث و سند معتبر باشه، قابل عقل باشه، به مضمون رو باید عقل بکنید. اگر هم قابل عقل نباشه باید طرحش بکنید، تعویل به این معنا که وجهی نداره. خب این اشکال، این یک جواب از این روایت زراره که در حقیقت جواب من حیث و دلاله بود، من حیث و مضمون بود. اشکال دیگه ای که در اینجا هست که در حقیقت همون تصحیح اشکال اول هست، اشکال اول این بود که این روایت مشهور به این روایت عمل نکردم و به خاطر اعراض مشهور این روایت باید تر بشه، قابل عقل نیست.
بعضی از روایت هم هر دو ذکر شده، یعنی
حتی همین روایت
همین هم بگم
همین جه اصلا هم محل کلام همینه، همین روایت دیگه.
شیخ چطوری بس منظور چطوری
بودم اون روایتی که دو تا بند کناره
همزه
دو تا هم سیه ضرار دیگه، روایت دیگه نداره.
این
خود مرحوم شیخ در خلاف فرموده همین قول امام علیه السلام در سیه ضراره که فرموده بعد فراغه که فنگل اولا، همینجا که این بعد فراغه که را در کنار انت و انتف سلات آورده، حضرت این عبارت دوم را در کنار عبارت اول آورده، همینجا هم بعد فراغ کرد، بعد فراغ حقیقی نیست، یعنی بعد ماغار بر فراغ، اون فراغ در حقیقت مسامحی میشه.
او آورده یعنی مثلا دیگه تقریبا نصف میشه دیگه، یعنی ظاهر هم نیست دیگه.
خب این همون اشکال مرحوم محقق
ظاهر هم نیست که بگیم که مثلا خلاف ظاهره،
حمل خیلی بعیده دیگه یا قابل بله. این اگه اینجوری باشه که اگه قرینه داشته باشیم، این استعمال این لفظ غلط نیست، اینجور نیست که صریح در او باشه، ولی ظاهر در اینه در اشد مراتب ظهور، به طوری که حملش دیگه خیلی بعیده، ولی اینجور نیست که اگه قرینه داشته باشیم مثلا بگیم این لفظ معناش این نیست. او بعد فراغه که یعنی بعد فراغ مسامحه، یعنی اون نزدیک های به فراق، به تعبیر مرحوم شیخ در خلاف ماغار بر فراق، استعمال کلمه فراق در ماغار بر فراق استعمال خلاف ظاهره، ولی این دو نیست که اگه قرینه داشته باشیم استعمال صحیح نباشه. خلاصه این اشکال بله اشکال مرحوم شیخ این بود. اشکال دیگه، اشکال اشکال سوم در حقیقت تصحیح اشکال اول هست. اشکال اول این بود که مشهور به این روایت عمل نکردن و اعراض مشهور موجب وهن روایت میشه. با وجود این که مشهور به این روایت عمل نکردن، چطور ما بله به این روایت عهد بکنیم؟ صیغه اول بله عمل نکردن مشهور که در همین حد عمل نکردن اصحاب در همین حد بود که مشهور به این عمل نکردن، وقتی مشهور عمل نکردن این اشکال مناقشه کبروی مرحوم آلکویی یا مرحوم آقای تبریزی اینجا پیدا میشه. وجه سوم اشکال اینه که عمل نکردن اصحاب اینطور نیست که در حد مشهور باشه، در حد این باشه که مشهور عمل نکردم و به طوری که غیر مشهور عمل کرده باشه، نه، این در موارد در حقیقت اعراض قاطبه اصحابه، نه اینکه فقط مشهور عمل نکردم، از موارد اعراض قاطبه اصحابه. و اعراض قاطبه اصحاب موجب سلب حجیت از روایت میشه، ولو ما اعراض مشهور را کافی ندانیم برای سلب حجیت از روایت، همانطور که خود مرحوم آقای خویی که اعراض مشهور را موجب سلب حجیت نمیداند ولی در مواردی از فقه قبول کردن که و عملا هم تطبیق کردن که اگر قاطبه اصحاب اعراض بکنن از عمل به یک روایت، این اعراض قاطبه اصحاب موجب برای این میشه که روایت از حجیت بیفته. در مواردی از فقه تطبیق کردن، قبلا هم اشاره شده مثلا در هم بحث حد نائی که بله این که حد بعید و حد غریب در این مسئله که حج تمتع بر نائی واجب هست، بر کسی که بعید از مسجد الحرام باشه واجبه، ولی کسی که اهل مسجد الحرام باشه قریب، او وظیفش حج افراد و قرانه. در تعیین حد بعد و قرب روایات مختلفه، در همون بعضی از روایات معتبره ای داریم که من حیث و سند مشکلی نداره، ولی اونجا مرحوم آقای خویی اونجا قبول فرمودن که اصحاب چون هیچ فردی از اصحاب قائل به این نشده هم روی این حساب ما به این روایت نمیتونیم عمل بکنیم. در محل بحث هم اینطور گفته میشه که اینجا از مواردی است که قاطبه اصحاب هم اعراض کردن از این و عمل نکردن و اعراض قاطبه اصحاب و به عبارت اخرى تسالم اصحاب بر غیر مضمون روایت، بر امر آخری غیر مضمون روایت، نشوندنده اینه که این روایت حجت نیست، موجب سلب حجیت میشه. از کلام مرحوم آقای بروجردی در تغییرات بحثشون و از کلمات مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم همین مطلب استفاده میشه که اینجا از موارد اعراض قاطبه اصحاب هست. بله، ایشون فرمودن که در بحث اونجی که در تغییرات مرحوم آقای بروجردی هم در تبیان سرادش و هم در نهایت و تقریر اومده که در این باب با توجه به این که قدمای اصحاب برای هیچ یک از قدمای اصحاب در این مسئله فتوا ندادن، واسطه ما در اخذ معالم دین از ائمه علیهم السلام قدمای اصحاب بودن، بله قدمای اصحاب بودن، اینها که وسائط بین ما و بین ائمه علیهم السلام در نقل احکام بودن، اینها در کلام هیچ یک از اینها اصحاب این مسئله نیومده، این مضمون صحیح زراره نیومده، ولو اینها یعنی فتوای به این مضمون نیومده، ولو در مقام نقل روایت صحیح زراره را به عنوان روایت نقل کردم من از صدر الی زید حتی با این فقره وسطیش، ولی به این مضمون فتوا ندادم. خب این که با توجه به این که قاطبه اصحاب به این مضمون فتوا ندادن، چطور میشه ما به این روایت عمل بکنیم؟ در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست که در صاحب مدارک و اینها که این نسبت به حرف مرحوم شیخ در خلاف اشکال میکنن، اونها هم گفتن که اگر قائل در مسئله وجود داشت این حرف میشد، اگه قائل در مسئله وجود داشت میتوانستیم به مضمون صحیح زراره اخذ کنیم. این که تعبیر میکنن که لو کان بهی قائلو نشون میده که هیچ کسی را پیدا نکردم که قائل به این نظر باشه. بله از زمان مرحوم محقق بله اردبیلی به بعد این به مقتضای صناعت این اعلام فرمودن که سید زلاله قابل عقصه، ولی فتوای به این در کلمات فقهای سابق نیومده. روی نصاب مسئله اشکال به مورد اشکال میشه. مرحوم آقای حکیم هم فرموده که اگر لو بنی علی العمل بما اعرض عنه الاصحاب لحصل لنا فقه جدید والمتعین تعویله او ترو. این را در ذیل مسئله سوم فرمودن نسبت به این روایت صحیح زراره. یعنی اینجا از موارد اعراض مشهور در مقابل شاذ نادر نیست، بلکه از موارد بله تسالم اصحاب بر عدم عمل به این روایت. این فتوا در کلمات اصحاب نیومده. این یک وجه. بله وجه سوم، عملا هم کسی این فتوا را از قدمای اصحاب نقل نکرد. روی حساب بر اساس وجه سوم این اشکال در استدلال به صحیح زراره پیدا میشه.
مبنای مرحوم آقای فرقش چیه که جای شهرت باشه مضعف نیست اما تسالم باشه مضعف هست
اونا ایشون این توضیح فرقش اینه که در جایی را که مشهور عمل نکردن به روایت اینها، خب این گفته میشه که خب این عمل مشهور که بر ما حجیت نداره، چون اینها ممکنه روی وجوه حسیه بر اساس بعضی از مبانی خاصه به این روایت عمل نکردن که اون مبنا برای ما پیش ما ثابت نیست. چون در اینجا اعمال حس و اجتهاد در کار هست، روی حساب عمل نکردن مشهور کافی نیست برای اینکه بگه که این روایت شرط حجیت رو نداره. ولی در مواردی که قاطبه اصحاب اعراض کرده باشن، معناش اینه که همه اصحاب با مبانی مختلفی که متصور هست هیچ کس به این روایت عمل نکرد، این نشون میده که خلل در متن این روایت. به خاطر اینه که در این موارد گنه بحث با توضیحی که در بعضی از موارد در کلام مرحوم آقای تبریزی هم بوده، این که همه اصحاب یک طرف یک سره برخلاف این عمل کردن، نشون میده که یه حجت اقوایی داشتن که بر اساس اون حجت اقوا مش کردن، که اون در اون حجت اقوا هم همه تطابق داشتن. اینطور نبود که امر حسی باشه که مبتنی بر اجتهاد اینها باشه که بعضی از افراد این کار را این نظر را داده باشن. در این موارد احراز میشه که یک حجتی پیش اونها بوده، ولی اون حجت ارتکاز متشرعه باشه و وضوح حکم در متشرعه باشه که تلقی از معصومین علیهم السلام شده باشه. مواردی که قاطبه اصحاب با مبانی مختلف اینها اعراض کردن، نشون میده که یه حجت دیگه ای داشتن که به حجت برای پیش همه هم ثابت بود که بر اساس اون حجت از این روایت رفعیت کردن. حالا این وجه سوم در اینجا اینه. یه وجه چهارمی هم در
اگر قدما همون حرفاشون رو با ذکر خبر و روایت بیان نمی کردن، از کجا ما میتونیم بفهمیم که به این عمل نکردن؟
فتوا ندارم دیگه. اتفاقا مرحوم آقای دوریجی از همین را بیشون نه با عنوان روایت، نه با عنوان در کتاب فتواییشون نقل نکرد، با عنوان روایت این متعرض این جهت نشدن. روی حساب مرحوم آقای دوریجی اتفاقا روی همین جهت دست گذاشته، فرموده که با این که قدمای اصحاب اینها فتواهاشون را بر اساس روایات اصلا تطبیق میدادن، در این مسئله فتوای به این جهت ندادن، ولی به عنوان روایت نقل کردن، ولی فتوای به این داده نشده. پس معلوم میشه که همه اصحاب هیچ کدوم از اصحاب فتوای به این ندادن، نشون میده یه خللی در این روایت وجود داشت که به خاطر اون خلل فتوا ندادن. خب این وجه سوم در رفعیت از رأی زراره این میشه. وجه چهارم اینجا در رفعیت از روایت زراره به روایت بله حلبی هست که در کلام در تعلیقه بعض الاعلا در عروه هست. در ذیل مسئله بعدی که مرحوم سید فرموده که نص صحیحی در مسئله وجود دارد که دلالت می کند بر این که بعد از فراغ هم یحسب و تحسب و اون نماز ظهرم باید حساب ظهر بشه، در تعلیقه بعض الاعلام در اینجا زید این عباد عروه اینه که نه، این به عنوان یک روایت ما نمیتوانیم به صحیح زراره استناد بکنیم. در تعلیقه ایشون اینه که فیه نظرون لأنه لا وسوق به کون جملت و قال این نسیت از زور، این عبارت روایت زراره، این عبارت در روایت زراره نقل شده، اذا نسیت از زور حتی سلیت العصر و ذکرتا و انت فی الصلاة و بله او بعد فراکه، اصلا این قسمت جز روایت نیست. بله وسوق به وجود این فقره در روایت به عنوان قول امام علیه السلام نیست. مدرک در بین یا روایت زراره هست یا روایت حلبی. روایت حلبی که من حیث و سند اشکال دارد، چون ابن سنان در سند روایت محمد ابن سنان هست لا عبدالله ابن سنان. این فقره زراره هم، این فقره از روایت زراره هم اصلا این که قول امام علیه السلام باشه محرز نیست، وثوق به این نداری. لا وثوق به کون جملت لقال این نفید از زور فی صحیح زراره من کلام امام علیه السلام، بلی یحتمل قویین کونه من کلام زراره. این اصلا این عبارت وقاله عبارت زراره است، یعنی حریز میگه وقال زراره، نه این که من بله قائل در قاله امام علیه السلام باشه، قائل در قاله زراره هست. کما اینکه تعبیرشونه که کما اینکه متعارف همینه در بعضی از موارد که از کتاب حدیث نقل میکنن، بله قول زراره را به عنوان قول امام علیه السلام از روی اشتباه نقل میکنن. خب نسبت به روایت زراره که معلوم نیست قول امام علیه السلام باشه این فقره، و اما روایت حلبی که در سندش ففی سنده ها ابن سنان و هوا محمد لا عبدالله حسب ما تقتضی طبقات و لعل هازا وجه اعراض الاصحاب انهما، این که در یعنیشون که اصحاب اعراض کردن چون این را روایت قول امام نمی دیدن، اونم که من حیث سند. حالا خود این توجیه که وجه اعراض اصحاب این باشه خود این توجیب به نظر می رسه تمام نباشه، ولی اصل مطلب که این روایت زراره این فقره جزء قول امام علیه السلام هست یا بله حرف و نظر زراره هست یا نیست، بله نسبت به روایت حلبی اشکال وارده که بله ابن سنان در اونجا محمد ابن سنان، ولی نسبت به عبارت روایت زراره به چه وجهی از کجا این بله تردید پیدا شده که این عبارت قول زراره باشه نه قول امام، منشأ این تردید چیه که اطمینان را از بین ببره، و یا این بیان تمام هست یا تمام نیست. صلی الله علی محمد.